سلام دوستان عزیز، امیدوارم که در خانه مانده باشید. یه اصطلاحی هست برای در خانه ماندن که خیلی کم به کار میره، البته وقتی حالت منفی داشته باشه میگن خانه کوب شدن. پادکست 19 هم از کتاب در جنگل های سیبری. 3 آوریل. جنگل سیاه پوش است. شاخه های درخت ها زیر پوششی از برف پنهان شدند. آیکا و بیک کنار پنجره زیر نور سحرگاهی این طرف و آن طرف می روند. وقتی که صبح دو سگ کوچک از آدم استقبال گرمی می کنند، توقعش برای ادامه روز بیشتر می شود. وفاداری سگ هیچ چش داشتی ندارد. مدیون ما نمی کند. عشق او با یک استخوان ارضا می شود. سگ ها چه موجوداتی هستند؟ آنها را می گذاریم که بیرون بخوابند. با آنها مثل گاریچی من حرف می زنیم. سرشان داد می کشیم. پس مانده های غذای ما را با آنها می دهیم و گهگاهی هم لگدی به پهلویشان می زنیم. اما آنها همه این بیمهری ها را با لیس زدن و نوازش ما پاسخ می دهند. حالا می فهمم که چرا انسان ها سگ را بهترین دوست خود می دانند. چون این حیوان بیچاره در عوض گوش به فرمانیش هیچ چیز نمی گیرد. کنار ساحل با هم بازی می کنیم. استخوان گوزنی را که آیکا از زیر زمین بیرون کشیده برایشان پرت می کنم و آنها بدون آن که از خود نشانی از خستگی بروز دهند می روند با آن را برایم می آورند. تفلکی ها هلاک شدند. از آنها یاد می گیرم که تنها چیزی که ارزش دارد زمان حال است. اشتباه ما انسان ها این است که این تب و تاب سگ را برای رسیدن به هدف از دست دادیم. برای اینکه احساس خوشبختی کنیم باید چیزهایی به مراتب پیچیده تر از این استخوان را نزد خودمان بیاوریم و برای به دست آوردنشان همین سماجت و اشتیاق را داشته باشیم. سگها این مسئله را به شکل تحسین برانگیزی حل و فصل کردند. با سگهای کوچکم مسیر نسبتاً طولانی را تا دره درختان سد پیاده روی می کنم. باد گرفته و آسمان پر از ابرهای تیره است. پرتوهای خورشید از میان ابرها شیارهای قهوه‌ای رنگ جنگل را جارو کرده و روی آن را آب طلا می‌دهند. قسمت‌های پایینی صخره‌ها کاملاً برق می‌زنند. چاله‌های قدیمی که خوب به هم جوش نخوردند مثل تله هستند. با چشم نمی‌توان ضخامت آنها را اندازه گرفت. سگ‌ها جلوی یکی از آنها که روی آن را آب گرفته می‌ایستد. پارس می‌کنند و دیگر جلو نمی‌روند و من برای اینکه با آنها نشان دهم که می‌توانند از آنجا رد شوم، خودم دست به کار می‌شوم و با قدم‌های محتاط از آنجا می‌گذرم. در دوردست عقابی در حال پرواز است. باد گردی از برف را در هوا بلند می‌کند. درست انگار در آسمان پولک پاشیدند. وقتی خورشید با آنها برخورد می‌کند، مثل براده‌های فلزی برق می‌زنند. جنگل زیر فشار بوران می غرد. این ارتش بهار است. من حضور آن را احساس می کنم. آماده حمله است، اما هنوز شهامت فتح دوباره این سرزمین را ندارد. آسمان مجنون شده. از دیدن این هوای صاف و این همه روشنی خورشید خوشگش زده. تصاویر زیبای فوق‌العاده پیش چشم جلوه می کنند. آیا این ظهور خداوند نیست؟ من حتی توانایی گرفتن یک عکس را هم ندارم. فکر می‌کنم این کار توهینی دو جانبه است. هم با بی‌دقتی هم نمی‌توانم همه چیز را آنطور که هست نشان دهم. فکر می‌کنم با این کار مرتکب گناه می‌شوم و هم به این لحظه توهین می‌کنم. به دره درختان سدر در 10 کیلومتری کلبه می‌رسم. می‌خواستم آنجا ماهیگیری کنم، اما حتی فرصت نمی کنم که قلابم را در بیاورم. باد خشمگین دستور می دهد که خم شوم. دوان دوان بر می گردم و سگها دنبالم می آیند. شدت بوران آنقدر زیاد است که دیگر نمی گذارد حرکت کنیم. بلورهای ریز تراش خورده در هوا بلند شدند. سگها پاهایشان را جلو دادند تا از بدنشان در برابر این باد و بوران محافظت کنند. برای رسیدن به کلبه 2 ساعتی در همین شرایط با نیروی پنهانی مبارزه می کنیم. فردا ماه می شروع می شود، یعنی در جنگل گلی رویده. ماه می، حیوانات. اول می در ماه فوریه ولودیا و در 2 کیلومتری شمال کلبه روی یخها دکری برای ماهیگیری ساخته که ستونهای چوبی دارد. یخهای گودال قدیمی را می شکنم و تور را در جایی که قبلا با قلاب 2 تا ماهی گرفته بودم زیر آب می اندازم. سگها در حال آماده باشند تا به پریهای دریایی که احتمال دارد از این گودال بپرند روی من حمله کنند. اینجا من امپراتور ساحل، ارباب طول سگها، پادشاه قلمرو درختان سدر، حامی پرندگان، دوست و همپیمان یوز پلنگ ها و برادر خرس ها هستم. زندگی اینجا زندگی نمادین است. اینجا انسان کاری جز سر خوردن روی یخ ها ندارد. تنها اثری که از خود بر جای میگذارد رد پاهایش روی برف است. اما در مقابل آن سوی آبها مکانهایی وجود دارند که برای مردمانشان کلی ممنوعیت ایجاد می کنند. من عقیده دارم جاهایی روی کره زمین که در آن انسانها را مکلف به کاری نمی کنند مکانهایی مقدسند. هم حیوانها و هم انسانها در اینطور جاها دور از نگاه دیگران شکوفا می شوند. ما می دانیم که جایی در یک پناهگاه زندگی به دور از تمدن ادامه دارد و این باور کیمیاست. در این طور جاها برای بهره برداری از جنگل، دریاها و خشکی‌ها ممنوعیتی وجود ندارد. اینجا می توانیم به میل خودمان انتخاب کنیم. اما در مقابل عده‌ای بر این باورند که زیست بوم باید در خدمت بشریت باشد. این افراد نمی توانند دوری از 7 میلیارد انسانی را تاب بیاورند که برای کوچکترین چیزها حتی استفاده از یک دستمال جیب هم باید و هم نباید دارد. دوم می، تگرگ چهره گندمگون جنگل را برهم می زند. آسمان بالاخره تصمیم گرفته چیزی جز دانه های برف به زمین بفرستد. همه روز در حال مطالعه ام. کتابی است درباره انتظار بهار، افسانه بازگشت ابدی. عصر می روم تا از گودال جدیدی که در ابتدای رودخانه کنار درختان صدر درست کردم ماهی بگیرم. حالا دیگر برای ماهیگیری 4 جای مختلف دارم. روبروی کلبه، بالای تنگه، 1 ساعت پیاده روی به سمت شمال و انتهای خلیج که دیروز دورم را برای گرفتن گربه ماهی ها آنجا انداختم. روی چهارپایی نشستم. در حالی که سیگار می کشم به قلابم نگاه می کنم. سگ‌ها مدام روی پاهایم وور می‌خورند، انگار جایی برای محبت گرفتن و نوازش شدن پیدا کردن. آنها نه در فکر فرو می‌روند و نه در خاطراتشان غرق می‌شوند. میان آرزو و حسرت تنها یک چیز قرار دارد و آن زمان حال است. آدم باید خودش را آماده کند تا در زمان حال تعادل خود را حفظ کند. درست مانند بندبازی که روی دهانه بطری ایستاده و توپهایش را می چرخاند. سگها به این مرحله رسیدند. وای، وقتی این سگها را به من می داد، وی ای وقتی این سگها را به من می داد، گفت نگذارید زیاد بهت نزدیک بشن. فکر می کنم من دلرمتری مربی سگ باشم. اصلا نمی توانم جلوی ابراز احساسات آنها را بگیرم. مردم به سگها یاد می دهند که دائم یک گوشه بیفتند و ادعایشان می شود که آنها را تربیت می کنند. اما من شیطنت های آنها را می پذیرم و بی خیال جای پاهایشان می شوم که مدام روی پاچه شلوارم به جا می ماند. با شام به خانه برمی گردیم. 3 تا ماهی آزاد خالدار. سگها امشب برای شامشان کله ماهی ها و دلوروده هایی را که با آرد و روغن آغشته کرده ام می خورند. آن دورتر خورشید لابلای ترک ها میتابد. فکر میکنم بهشت باید چنین جایی باشد، جلال و شکوهی لغزش ناپذیر. 3 می. نکته که در مورد نامگذاری ماها در این کتاب هستش که خیلی جاها رو با تلفظ فرانسوی نوشته که باید مینوشت شما ایرانی ها ماهای میلادی رو با تلفظ فرانسوی به کار میبریم، ولی تو این بخش ماه مه که رسیده می به کار برده که می در واقع تلفظ انگلیسی است. باید این یک دستی در ویرایش حل می شد و عجیب هم است که مترجم فرانسوی این اشتباه رو کرده، چون این کتاب از زبان فرانسوی ترجمه شده. پس اگه هی من می یا مه میگم عذر میخوام. سوم مه. امروز صبح انگار سپیده در میان پارچه ای توری گیر افتاده. به بالای دره سپیده می روم. در جنگل برف ها آب شدن. سگها جنون عجیبی در دنبال کردن من دارند و دائم در جای کفش های من می افتند. از دره کوچک که شیب دامنه را به تپه سنگی وصل می کند خرسی عبور کرده و به طرف دیگر آن رفته است. زمان خواب زمستانی تمام شده. بیداری خرس ها به همراه سوس شدن و ترک خوردن یخها نوید بهار می دهد. به کمربندم تفنگی بستم. سگها هم که دنبالم هستند دیگر از چیزی نمی ترسم. به علاوه خرس ها می دانند که انسان ها برایشان حکم گرگ را دارند و سعی می کنند خیلی با آنها روبرو نشوند. در ارتفاع 1000 متری هستم. بالای تپه سنگی روی شاخه های درخت کاجی نشستم و در حالی که پاهایم را آویزان کردم یک ردیف کاج طلایی زیر پاهایم است. به مه نگاه می کنم که کم کم همه ساحل را می گیرد. وردنه چرب آن تن جنگل را ورز می دهد. سیگار برگی می پیچم. از اینکه در میان دود زیاد آن استتار می شوم لذت می برم. مه را دوست دارم. مانند بخور دادن زمین است. آدم دوست دارد در میان این ابرها گم شود. چهارم مه. امروز صبح ابرها به شکل سابقشان برگشتند. از سمت شمال ابو قرازه ای را میبینم که به سمت من میآید. سگها پارس نمی کنند. این مسئله مرا به شک می اندازد که اگر خرسی سر برسد کاری از آنها بر می آید. اولگ است، ماهیگیری که قبلا یکی دو بار دیده بودمش. او از ایلوشین به زاواروتنو می رود. وسیله نقلیه او کاملا خارج از رده است. یک جیپ دهه 80 که شاید فقط برای مکانیک ها جالب باشد. البته برای اولگ مناسب است. برف می بارد. اولگ با خودش خیار آورده. آنها را قاش می کنیم و به همراه نوشیدنی مان می خوریم. دقایقی بود که او اصلا حرف نمی زد. به این فکر می کنم که همیشه از شهری ها واهمه داشتم. ولی تو خیلی مهربونی. باید بیشتر به ایلوشین بیای. قبل از آن که خیلی شلوغ بشه باید 2 هفته کنار دریاچه خوش بگذرانیم. زمان شلوغی ها هر وقت بخواهی بری بیرون باید ریسک این را بپذیری که فک یکی را بیاری پایین. یک روز صبح پا شدم و دیدم که غاز ها و مرغابی ها رسیدند. آنها از چین، تایلند یا بهشت دیگر روانه اینجا می شوند. چند تا از آنها در قایق من لانه کرده بودند. شکارچی ها از راه رسیدن، میخواستن که با اسلحه به سمتشان شلیک کنم. مداخله کردم و گفتم فقط این کار را بکنید تا ببینید چطور با مشت میکوبم تو صورتتان. دوست ندارم به پرنده های بیچاره‌ای که در قایق من خوابیدن تیراندازی بشه. سال گذشته یه بچه فوق را روی شن و ماسه های ساحل پیدا کردم. تمام تابستان ازش مراقبت کردم و بهش غذا دادم. اولگ را تصور میکنم که با آن چهره خشنش با شیشه شیر به بچه فوق غذا می دهد. وقتی آمد صدای موتور ماشینش را که شنیدم با خودم گفتم کاش این یارو راهش را بگیری و بره و بی خودی خلوتم را به هم نزند. اما الان مثل 2 برادر نشسته ایم و دل می دهیم و قلبه می گیریم. او می رود و من روی تخت دراز می کشم. 5 می. ساعت 6:30 صبح آفتاب طلوع می کند. سگ‌ها با تکان دادن دم‌هایشان آغاز مبارزه‌ای را اعلام می‌کنند. لایه نازک برفی روی دریاچه نشسته است. 3 دقیقه وقت می‌برد تا تنه درخت کاجی را خرد کنم که سرگئی 3 ماه قبل انداخته بود. دمای هوا شب‌ها 10 درجه زیر صفر است و روزها هم به سختی به بالای صفر می‌رسد. پوست درختان توس نسبت به خزه‌های نسبت به خزه های خشک هیزم های بهتری هستند. سگ سیاه آن دورها روی یخها دیده می شود. حتما تابستان که برسد روی زمین های خاکستری رنگ استتار می شود. برای تیز کردن تبر کافی است یکی از سنگ های کنار دریا را برداری و با حوصله روی تیغه آن بکشی. ماهی ها به طور غریزی به گودال ها که می رسند می ایستند. آویزان کردن چراغ نفتی به سقف، کاری که دیروز انجام دادم، کار احمقانه است. ممکن است باعث آتش گرفتن ستون‌های چوبی شود. خیلی احساس خوبی است که به درونت نزد بدهی. پختن ماهی در فویل بدون کندن فلس‌ها و خالی کردن شکمش مزه خیلی خوبی به آن می‌دهد. ساعت 7 صبح آفتاب روی میزم می‌افتد و 2 بعد از ظهر پای تخت خوابم می‌رسد و ساعت 6 عصر پشت قله‌ها واژگون می‌شود. وقتی کار زیادی برای انجام دادن نداری به همه چیز توجه بیشتری میکنی. این هم از مشاهدات امروز. ششم مه. یخها نشانگر زمانند. به زودی بهار دست نوازشش را بر سر زمین میکشد. آب در قشر یخ نفوذ کرده و روی آن شیارهای سطحی به وجود آورده. انگار کرمها یخ را جویدند. باید منتظر روزی باشیم که کاملا از هم بپاشند و تبدیل شوند به دانه های کریستالی. چهره آبروی آن دیگر زیبایی سابق را ندارد. صدفی زیر پایم صدا می کند. گردش هایم با آیکا و بگ تمامی ندارد. از مسیری به مسیر دیگر می روم. هر بار در این رفت و برگشت ها حس می کنم که کلاغ ها به من ریشخند می زنند. هفتم مه. انداختن تور ماهیگیری در این آبهای یخزده پر از گربه ماهی برایم مانند کابوس است. 6 تا از آنها در تور افتادند. حالا میفهمم چرا بعضی ها این ماهی را موجودی اهریمنی میدانند. گربه ماهی ها پوزه ای دارند درست شبیه هیولاها و بدنی لزج دارند به رنگ سبز لجنی و زرد. 4 تاشان را آزاد میکنم و 2 تا که از بقیه درشت‌ترن نگه می‌دارن. حتی سگ‌ها هم جرأت نمی‌کنن به بدن‌های بیجان آنها نزدیک شوند. آزادی دوباره دادن به حیوانات چه لذتی دارد. به یاد کاپیتان شارکو می‌افتم که درست قبل از اینکه کشتیش در آب‌های قطب جنوب غرق شود، رفت و در قفس پرنده‌ها را باز کرد. ماهی‌ها را روی میز چوبی که در ساحل گذاشتم می‌اندازم و تنور سنگی آماده می کنم تا آنها را بپزم. گوشت این ماهی طعم خوبی دارد، اما به خاطر اینکه مثل لاستیک کش می آید کمی چندشاور است. راه های مختلفی برای درست کردنش وجود دارد، اما بهترین آنها این است که آن را در آرد بخوابانی تا مزه لجن آن را خوب بگیرد. انگلیسی ها از هر چیزی که دم دستشان باشد برای غذا خوردن استفاده می کنند. هنوز خوب یادمه که در رستوران های چیپس و ماهی برایتون به جای سفره ورقه های روغنی روزنامه جلوی مان می انداختن. از دل و روده داخل شکم ماهی برای سگ ها غذای آماده می کنم. قسمت خوشمزهش را برای خودم نگه می دارم. جگرش را تنوری می کنم و با نوشیدنی می خورم. در این چند وقت آنقدر ماهی خوردم که خلق و خویم عوض شده، شخصیتم دریایی شده، آرامتر و کم حرفتر شدم. پوستم سفیدتر شده. بوی فلس ماهی میدهم. مردمک چشمهایم گشاد شده و قلبم آرامتر میزند. پیاده تا دره درختان سد میروم. باد بوی چوب خیس را در هوا پراکنده. دمای هوا کمی بالا رفته. عطر جنگل را آزاد کرده است. بهار جنبش است. خورشید در این آسمان سرد درد سرساز شده. یخ میان شکاف ها را آب کرده. سگ ها از آن شکاف هایی که خیلی بزرگند عبور نمی کنند. یکیشان را بغل می کنم، از گودال ردش می کنم و بعد بر می گردم و آن یکی را می برم که ایستاده و ناله می کند مبادا جایش بگذارم. در میان درختان سدر کلبه خرابه است که یک نفر تا زمان سکوت شوروی، یعنی سال 1991، در آن پنهان شده بود. ظاهرا وقتی پلیس میرسد او پا به فرار گذاشته و چند روزی را در کوها می گذراند تا خطر رفع شود. نتوانستم بفهمم که او مخالف رژیم بوده یا سرباز فرار. نتوانستم بفهمم که او مخالف رژیم بوده یا سربازی فراری. امروز از آنجا فقط اتاقی کوچک مانده که سقف هم ندارد. وقتی داخل می شوم با آن مرد فکر می کنم. بعد از سر کار آمدن الستین، رئیس جمهور روسیه در سالهای 91 تا 99، او به ارکوتس برمیگردد و همانجا هم میمیرد. خیلی دوست داشتم میدیدمش. شاید میتوانستم در خانه‌ام به او پناه بدهم. در میان تیر و تخته ها یک پایه چراغ نفتی و یک فنجان پیدا میکنم. در روسیه جنگل ها همیشه آغوششان به روی بی خانمان ها باز است. آدم های بدبخت و بیچاره، تبهکارها، شورشیها، راهزنها، مرتازها، همه این افراد به جنگل ها پناه میبرند. جنگل هیچگاه از پناه دادن به آنها امتناع نمی کند. پادشاه ها هم افراد خود را میفرستادند تا به جنگل ها بروند. قاعده اداره یک کشور آباد نگه داشتن آن است. بنابراین در حکومتی که همه چیز سر جای خودش باشد، جنگل آخرین دژ آزادی است که سکوت می کند. حکومت همه چیز را می بیند. در جنگل اما می توان مخفیانه زندگی کرد. حکومت همه چیز را می شنود. در جنگل اما سکوت حکم فرماست. حکومت همه چیز را کنترل می کند. اما اینجا حروف رمزی هستند که نمی توان به خاطر سپرد. حکومت موجوداتی مطیع می خواهد. قلب های بی احساس در بدن های بی اراده. جنگل ها انسان ها را از این قیود رها کرده و روحشان را آزاد می کنند. مردمان روسیه می دانند اگر اوضاع خوب پیش نرود، جنگل با آنها پناه می دهد. این فکر در ناخودآگاهشان حک شده است. شهرها تجربه های موقتی هستند که روزی پشت جنگل ها استتار می شوند. در شمال کشور در مناطق یاکوتی، جنگل تسخیر دوباره شهرهای از دست رفتش را شروع کرده. طی 100 سال از این زندانهای بی سقف چیزی جز خرابه های مدفون زیر شاخ و برگ درختان باقی نمانده است. انسانهایی که جایگزین درختان می شوند مردمانی خوشبخت خواهند بود. روزی تاریخ دوباره بر می گردد و درختها دوباره از نو می رویند. جنگلها در همه کشورها پر از آرامشند. جنگل هیچ کس را محاکمه نمی کند. قوانین خودش را دارد. جشن سالانه‌اش پایان ماه مه است. زمانی که زندگی به اینجا برمیگردد و بیشزارها پر از شور و هیجان می شود. اینجا زمستان هم هرگز احساس تنهایی نمی کنیم. صدای غارغار کلاغ‌ها، دیدن پرنده های قاصد و رد پای یوز پلنگ ها ترس و دلنگرانی ها را از بین می برند. هر وقت احساس افسردگی کردید، کافی است فقط کمی در این قانون زیبای تجدید حیات تأمل کنید. درختان می میرند، می افتند و می پوسند. ولی در خاک که حافظه جنگل است، گیاهان دیگر از نو به دنیا می آیند و در مسیر یک یا دو کر تعالیشان به سمت آسمان قدم بر می دارند. از پای بگ سگ کوچولوی سفیدم خون می آید. یخ پایش را خراشیده. با مخلوطی از روغن و چربی ماهی ماساژش می دهم. آیا چرخه تکامل پیشبینی کرده بود که جگر ماهی بتواند برای التیام زخم سگ کوچولویی در سیبری مؤثر واقع شود؟ خب، پایان قسمت 19 رسیدیم. ببخشید که این ویرایش کتاب خیلی اذیت میکنه. اصلا نشانه گذاری رعایت نشده یا شده خیلی کم به نادرست. سر زمین رو سر هم نوشته بود. دو سه بار خوندم تا متوجه شدم منظورش سرزمین نیست و سر زمین هست و غیره. تا بعد، بدرود.